بسم الله الرحمن الرحيم بين الصحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. اون چه به نظرمون رسید این بود که از جنبه اخلاقی ما از فرمایشات مولا علی علیه السلام که در آخر نهج البلاغه کلمات قصاری حضرت داره اونجا، شخصی میاد خدمت مولا موعظه از اون حضرت درخواست میکنه و حضرت این موعظه رو میفرمایند که حالا ما کتباً آوردیم خدمتتون عرض کنیم. لا تکن ممن یرجو الاخرته بغیر عمل. کل این صفاتی که حضرت فرمودن صفات و اخلاق مذمومه است که باید انسان متنبه و متذکر از این گونه صفات پرهیز کنه. یکی این که بخواد مقامات اخروی رو طلب کنه ولی عمل نداشته باشه. خب این شدنی نیست که انسان بخواد اون مراتب علوی اخروی رو بخواد از خدا امید داشته باشه اما بدون عمل. قهرن این امید یک نوع امید کاذب هست، یک نوع امید کاذب. یعنی حتی در امور دنیا آدم بخواد کاری بکنه باید قدم برداره، عمل کنه تا به نتیجه برسه، چه که مراتب معنوی و اخروی اونا دیگه به مراتب ظریف‌تر و دقیق‌تره. صفت مذموم دیگری که حضرت فرمودن و باید انسان عاقل از اون پرهیز کنه و یرج توبت به طول العمل، این که آلوده به گناهان اخلاقی و غیر اخلاقی هست و باید هرچه زودتر توبه نصوح کنه و از گناهان دست بکشه، اما این کار رو نمی کنه. سببش هم طول العمله، طویل العمله، آرزوی زیاده، با خودش فکر میکنه که بله سالهایی خواهد موند این دنیا، در حالی که پیغمبر فرمودن من این مرگ رو اونقدر به خودم نزدیک میبینم که دل که چشمم اگر روی هم بره برای باز شدنش، بین باز شدن و رو هم رفتن کمی فاصله هست. تو اون کمی فاصله پیغمبر می فرماید که ممکنه همونجا قبض روح بشه، همونجا اجل مهلت نده. صفت مذموم سوم، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین، گفتارش گفتار اهل زهده، اهل زهده، اونهایی که در این دنیا زهد می ورزن. از نظر سخن و کلام کم نمیاره و یعمل فیها به عمل راغبین، اما در عمل میبینیم که اون گفتار زهدی که داشت در عمل اون رو پیاده نمیکنه. در عمل عمل اهل رغبت به دنیا رو انجام میده و این هم عرض کنم صداقت نداره که این گونه انجام میده. إن أعطي منه لم يشبع، وإن منع منه لم يقنع. اگر به او داده بشه از نعمتهای الهی هیچگاه سیر نمیشه، باز هم طلب داره، حرص میورزه. در جمع‌آوری مال، اندوخته کردن اموال، حرص میورزه و خلاصه تعلقاتی که داره در این دنیا هی میخواد اینها رو بیشتر کنه. و این منع منها لم یقنع. خب اگر که تو رزق روزی تنگنایی برای او به وجود بیاد و ممنوع بشه از وسعت رزق، به اون مقداری که داره قناعت نمی کنه. بچه بسا دست بزنه به سرقت و اختلاس و اینجور امور. یعجز عن شکر ما اوتی. اون نعمتهایی که خدا بهش داده هنوز اونها رو شکرش انجام نداده و یبتغ زیادت فی ما بقیه، ولی بازم هی زیاده خواهی میکنه. ینها ولا ینتهی، نهی از منکر میکنه، اما حالا خودش چی؟ خودش هم مبتلا به منکره، ولی رو خودش حساب نمی کنه. و یأمرو به ما لا یأتی، و امر میکنه دیگران رو به کارهای خوبی که خودش انجام نمیده اون کارها رو، یعنی واعظیست غیر متعظ. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. صفت مذموم دیگری که داره این که صالحان رو دوست داره، اهل تقوا رو دوست داره، اساتید اخلاق رو دوست داره، بزرگان از گذشتگان و از عصر حاضر رو دوست داره. صالحین، نه فاسقین، صالحین رو دوست داره. خیلی هم کتاب خونده، کتاب های اخلاقی، خیلی هم جلسات اخلاقی رفته و خیلی هم دوست داره، خیلی دوست داره اساتید عرفان، اساتید اخلاق، صالحین از بندگان خدا رو دوست داره. اما خب اینها که میان موعظه میکنن، گفتاری، سخنرانی، صحبتی میکنن، آیا به صحبتاشون هم توجه میکنه؟ آیا اینها رو به اجرا در میاره؟ خب اهل صلاح یه نوع اعمال خاصی دارن که با دیگران فرق میکنه. آیا سوای اون محبتی که در دل داره، اضافه بر اون محبت خوبه که آدم داشته باشه؟ محبت صالحین رو، عارفین رو خیلی خوبه داشته باشه، ولی محبت خشک خالی به درد نمیخوره. این محبت باید او رو وادار کنه که ببینه اعمال، رفتار، گفتار اونها، زندگی نامه اونها چیه، چجوره، و راه اونها رو بره. در حال که نه، تنبلی میکنه، سستی میکنه، کار امروز به فردا میاندازه. و یبغض المذنبین و هو احدهم. گناهکاران رو مبغوض میداره تو دلش. اینم مثل همون محبت صالحان، صالحان دوست میداره، گناهکاران هم دشمن میداره. ولی حالا خودش چی؟ خودش از صالحین یا از مذنبین؟ وقتی نگاه میکنه به خودش میبینه احدهم، یعنی اونم خودش هم یکی از همون گناهکارانه. حالا گناهان صغیره، کبیره، گناهان اخلاقی، گناهان اجتماعی، بالاخره گناهان زیاده، یکی دوتا نیست. از یک زبان میگن 40 گناه صادر میشه. حالا چشم خود جدا گناهانی داره، گوش جدا گناهانی داره. یکره الموت لکثرت ذنوبه، از مرگ بدش میاد. وقتی مثلا جلوش حرفی از مرگ میزنن میگه، تو نفسش میگه که من نمیمیرم. چرا؟ لکثرت ذنوبه، چون گناه، از بس که گناه رو گناه کرده دلش قساوت پیدا شده در دلش و بگه از مرگ بدش میاد. ولی حالا اگر این ذنوب رو نداشت و توبه میکرد و سعی میکرد که گناهکار نباشه، خب میشد با تقوا دیگه، با ایمان میشد. یا مثلا تو طریق سیر سلوک الالله میرسید به اعلا درجه، به معارف الهی میرسید، به توحید حق میرسید. خب راه براش باز بود دیگه. ولی این حجاب ها، حجاب های گناهان و این غفلت ها و اینا مانع شده از این که مرگ رو دوست داشته باشه. اونهایی که اهل الله هستن، اونها دلشون پرواز میکنه برای مردن، هر لحظه دوست دارن از این دنیا مفارقت کنن. و یقیم علی ما یکره الموت له. خب گفتم کثرت ذنوب موجب چی میشه؟ موجب این که دوست نداشته باشه از این دنیا بره. خب بعد چی؟ آیا این گناهان از خودش قلع میکنه که توبه کنه و دست بکشه؟ اینطور نیست. یقیم علی ما یکره الموت له، نه، اقامت داره رو همون راه و روش که داشته، گناهانی که داشته، به همون راه ادامه میده. و دیگر از صفات مذموم، ان سقم ظل نادما و این صحه امن الهیا. اگر سقیم و مریض بشه، خب میگه این پشیمانی براش ایجاد میشه که چرا من، چرا باید مریض بشم، چرا 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 چرا, چرا میکنم با خودش. و بالاخره از مرض خوشش نمیاد، در حالی که مؤمن باید در نظرش مساوی باشه، صحت و مرض برای او باید مساوی باشه. و ان صحه امن الهی. خب حالا اگر مریض نباشه، در کمال صحت و عافیت باشه، آیا از این صحت و سلامتی بدن کار خوبی میگیره؟ امن الهی، نه، تو لهو و لعبش هست و در خودش رو در امن امان میبینه از عذاب الهی. یعجب به نفسی اضاعوفی. بله، اگر عافیت و سلامتی ببینه میگه خب چه کسی مثل من هست، من یه روزم مریض نمیشم، سال هاست که در صحت و سلامتی هستم. و این موجب عجبش میشه، همین عافیت و سلامتی موجب عجبش میشه. و یقنط اذا ابتلی. اما اگر حالا یه مشکلی تو زندگیش پیش آمد، یه بلایی، یه فقری، حالا هر جور، اما وقتی بلا داریم، این مایوس میشه، میگه که خدا من دوست نداره اینجور کرد با من، مایوس میشه. ان اصابه بلا اون دعا مضطرن. اگر یه بلایی توی برنامه‌اش پیش بیاد، زود میره سراغ مفاتیح و دعا و نماز شب و بله از رو استرار خدا رو میخونه و با خدا نجوا میکنه و بله و این ناله رخاون اعرض مغتره. خب حالا اگر تو یک رفاهیتی قرار گرفت و از هر جهت تأمین بود از نظر مالی، از نظر زندگی، از همه چیز، خب این چی؟ آیا میاد تو راه خدا؟ میگه نه، باز هم غرور او رو میگیره و دیگه از اون جوری که باید باشه نیست. تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. تتمه داره ولی همین مقدار فعلا کافی است تا ببینیم پرسش های دوستان در خدمت شما است.
خطوراتی که به ذهن انسان میاد و ذهن انسان رو مشغول میکنن و هر خطوراتی واسه بدونم اینا تأثیر این خطورات بعدی که روی انسان میاد تأثیرش روی نفس به چه شکلیه و چه اتفاقی روی نفس میفته و اینکه چکار میشه کرد این خطورات رو نفی کرد یا از بین برد این خطورات رو.
خب دو نوع خواطر داریم، خواطر بد رو میگی دیگه ولی خواطر خوب که خوبه، خواطر سو بله انسان معرض خواطر سوه اگر خودسازی نکنه، خواطر که کم نمیشه بیشترم میشه. خون که دیگه خیلی روشنه که بالاخره تا وقتی این خواطر سو، افکار سو در وجودش هست نمیتونه موفق بشه تو خواطر خوب. یعنی شما باید رضایل از بین ببری، فضایل جاش میشه. تا وقتی شما مبتلا به رضیله هستی باید هر رضیله ای رو با فضیله ببینی چجوری راه چیه که من این رضیله نداشته باشم. این رضیله مثلا فرض کنید بدخواهی، بدخواهی در مقابلش خیرخواهیه. خب حالا چرا من بدخوام؟ چرا برای رفیقم همه چیز برای خودم میخوام، برای رفیقم نمیخوام؟ پس خواطر سو داریم، خواطر حسنه داریم، خواطر سیئه داریم، گناهان داریم، از اون طرف باز مثلا چیزهایی داریم که ضد گناه هست. بالاخره شما اگر بخواید یه چیزی رو قلب قم کنیم باید با ضدش بند تا رفل اشیا به ازداد هر چیزی با ضدش. تا وقتی شما گرفتار خواطر سو هستید خواطر خوب نمیاد جای خواطر سو بشه. حالا هم تأثیر داره روی نفس که نمیذاره انسان به کمال برسه و هم توی رفتار و گفتار و زندگیش هم تأثیر داره، چون گرفتار یک نیات بدیه، نیات سویه هست و خب باید بیاد تو میدون، باید بیاد تو میدون. مثل اون کشتیگیری که میاد حریفش میزنه به زمین، اینجا هم باید کشتیگیری کنه با دشمن نفسش و وسوسه های شیطانی و اینها، باید کشتگیری بلد باشد چه جوری کشتگیری کنه.
آفت علم،
بله،
حسادت،
بله. خب بله شما اگر تعذیب نفس نکنی همه چیزی برای خودت میخواد، بعدت میاد که رفیقت از شما جلو بزنه، بعدت میاد همه برمیگرده به همون نفس اماره. نفس اماره، نفس اماره رو باید بکشی جاش بشه نفس لوام. نفس لوام رو باید کنار بزنی بشه نفس قدسیه تا تا برسی به نفس کلیه الهیه. اینا مراتبی است که در نفس انسان. اینا رو باید آدم با خودش کار کنه تا یواش یواش دیگه چیز بشه. و الا بله این ریشه ها رو باید پاک کرد. ریشه های گناه. مثلا فرض کنید آدم حسود ممکنه شدت پیدا کنه حسادتش. ها برداره ماشین طرف رو یه جوری خراب کنه، یه کاری بکنه، یه ضرری وارد بکنه به طرف. ولی حالا ما میگیم که نه، از این کار رو نمی کنه، کار عملی انجام نمیده. اما ریشه گناه در نفسش هست، اون ریشه حسد درش هست. این رو باید باش مبارزه کنه. نمیشه گفت که حالا چون روایت هست که بین علما حسد هست، ما بگیم دیگه مرجع تقلید هم باید حسود باشه یا فلان آقا هم باید حسود باشه یا ما باید حسود باشه، چون دیگه گفتن حسد بین علما هست. نه، این نیست. ولی این برای این که شما قاطر جمع نشه بشینی بیا حالا دیگه ما طلبه شدیم و طلبه امام زمان، سرباز امام زمان، ولی دیگه اومدیم توی مرسه علمیه و اومدیم با اینه و دیگه بله کار دیگه ما کار میکنیم. از قضا شیطان با اینجا آدم ها بیشتر کار اینه بدونیم. اونی که خودش داره گناه میکنه شب روز با اون شیطان چی کار داره؟ با اونایی که میخوان خودشون خودسازی بدن و درست کنن با اونا کار داره، نمیذاره اونا رو پیش بره. قسم خورده فبه عزت که لاغوید نام اجمعی، قسم به عزتت ای خلا من اینا رو اقوام میکنم. قسم خورده. حالا شما چقدر باید کار بکنی که حریف شیطان بشه، بتونی شیطان زمین بده، بتونی وسوسه ها رو من شر الوسواس الخناس، این وسوسه ها رو از خودی شما نرید بگید که بله دیگه ما کجا و فلان گناه کجا و چی کجا و. اگر یه خورده از خودت غافل بشی هیچ اتفاق افتاده تو نماز شب خوناش، توی مؤمناش، توی سالکان داشتیم. اینی که آدم باید خیلی خیلی مراقب باشه، مراقبه را از دست نده، مراقبه را تا اونجا برسونه که انفاسی بشه. انفاسی یعنی چه؟ یعنی نفس به نفس، نفسی که دارده، نه این اعمال و کارها و ظاهر و اینا. نه، تو اون نفس ها، نفس هاش مراقب باشه، برای خدا نفس بکشه. این مراقبه ما میگیم از این مراقبه هم بالاتر هست، مراقبه در باطن، مراقبه سر. یعنی شما یه سر مستسر داری در باطن، حالا اون قیوبات صبر کار نداری، ولی یه سری داری در باطن. این سر باید آلوده نشه با افکار بد، با نیات بد، اینا. خب پاک کردن این سر خیلی مشکله، خیلی مشکلی که آدم بتونه قلبش رو پاک کنه. ولی خب شدنیست، میشه همونو طور که خیلی ها کردن، خیلی ها دیگه اینطوره. بله، خیلی باید مراقب باشیم حرف زدنمون. پلو هم حتی نخوابیم، پلو هم جاهامون، دوشکمون نزدیک هم نباشه. و عرض کنم به این که خیلی خیلی مراقبه میخواد، خیلی مراقبه میخواد، خیلی محافظت میخواد که یه وقتی شما جوونی، جوون بالاخره شهوت داره، خوب خیلی لذا خیلی مراقبه میخواد، خیلی خیلی باید آدم خودشه مراقب باشه. از یه چیز کوچیک نگذره، از یه گناه کوچیک. اگه اون رو کوچیک بشماره، هیچی، گرفتار اون بزرگترش میشه.
برای اینکه به هر حال تو مسیر سیر اصول کسی که داره حالا حرکت میکنه اینها، برای اینکه بتونه حالا سریعتر بفهمه یه خواب خوشی ببینه، حالا یه چیزی رو کشفیاتی داشته باشه، کدوم عمل به هر حال بیشتر، چه عملی رو بیشتر انجام بده، چه کار رو باید بیشتر انجام بده
که خواب خوب ببینه؟ رؤیه صادقه.
بله.
خب بالاخره اون چه که در روز انجام میده انعکاسش در شب دیگه، باید روزاش هم مراقب باشه، جدول اخلاقی داشته باشه، تنظیم در اوقات داشته باشه، اینطور نباشه بدون نظم، نه از صبح که پا میشه ساعت اولش چی، دوم چی، و همینطور همه رو با نظم، الله الله فی نظم امرکم، اینا رو داشته باشه. خب اگر مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاقبه، معاقبه هم داره، اینا رو با خودتون انجام بدید، قهرن هم گناهان کم میشه، هم این که نفس تصفیه میشه، و در اثر تصفیه نفس خوابهای خوب هم آدم میتونه بید. ولی اگر شما این نفس رو تصفیه نکردی، خوابهای بد میبین دیگه، خوابهای آشفته میبینی، خوابهایی که هیچ تعبیر نداره، این در اثر همون اعمال روزه، در اثر همون افعال روز. خلاصه باید روز رو با شب یکی کنیم، قبل خواب با وضو بخوابیم، رو به قبله بخوابیم، با مسبحات ستره بخونیم. عرض کنم که آیت الکرسی چهار قل رو بخونیم با خودمون، یعنی اینقدر ذکر بگیم که با ذکر خوابمون بره. خب اگر این کار رو بکنیم ممکنه برای رویای صادقه پیش بیاد.
عرض هم اینه که اگر مسبب رزق سببش تلاشه، یعنی که انسان باید تلاش کنه، کار کنه که به رزق برسه.
نه.
اینجا این که میگن توجه داشته باشید که خدا رزاق است، این رزاقیت خدا چه معنی داره؟ اگه مثلا با تلاش کردن پول به دست میاد، خب چرا خداوند رزاقه؟
خب این با توحید حل میشه، موحد باشین حل میشه دیگه. دیگه شما تو اسباب مسبب بریم، هیچ سببی رو بدون مسبب، مگه میشه سببی بدون مسبب؟ میشه؟ نمیشه دیگه. خب پس حالا این دنیا رو کی خلق کرده؟ کی آفریده؟ این عقل کی داده؟ این نعمت ها از کیه؟ همه شما اگر به دید توحیدی نگاه کنی، همه از خداست. همین چیزی هم که شما میگی، مثلا کارمند دولت کیه؟ دولت کیه؟ ما خدا رو از مخلوقات جدا میکنیم، ولی اگر همطور که حضرت علی فرمودن که معیت خدا همه جا هست، و ما معکم اینما کنتم، و این مخلوقات سلسله وار به او پیوستن، و عالم عالم توحیده، جهان جهان توحیده، هیچ چیزی بدون اراده او صورت نمیگیره. بنابراین این رزق و روزی هم که داریم، اینم از اونه، نباید فرق بذاریم، نباید فرق میزنن. حالا اینایی که فرق میزنن، اینا از ضعف ایمانشون دیگه، ولی شما اگر ایمان رو قوی کنی، ما خواهی فهمید که همه ارزاق از ناحیه است. اصلا ما یه ملکی داریم در آسمون به نام میکائیل. میکائیل علامه تهرانی تو جلد ششم از دوره معاد شناسیش، همین دیروز بود من انگار میخونده، ایشون میاد میگه که عزرائیل برای ارواح، میکائیل برای ارزاق، اسرافیل برای نفخ صور، میکائیل برای ارزاق، حالا ملائکه دیگر هم میگه. بعد میگه این میکائیل از همون بالا همه رو تقسیم میکنه، چون خداوند بهش این داده. همه با تقدیرات الهی است.
چون اگه با تدبیره، اگه از قبل اندازه شده، پس تلاش ما دیگه چه معنی میده؟
خب اونم اون گفته دیگه، اون گفته برای اهل عیال باید کسب کنه، کسب رو واجب کرد، خودش واجب شرعی کرده کسب. کسی که متأهل میشه، شما تا متأهل نشدی نفقه عیال به گردنت نیست، ولی متأهل شدی باید نفقه عیال هر جور هست باید در بیاری. پس اون کسب رو اون واجب کرده، یا برای نفقه نفستون. نفقه نفس هست، نفقه عیال هست، نفقه اولاد هست، نفقه والدین هست، نفقه اقارب هست. اینا در فقه بیان شده. همه این نفقات بوده انسان. خب اگر انسان کسب و کار نکنه از کجا میخواد مثلا چیز کنه؟ میگه این مدرسه سید در اصفهان، سید همونجا هم مقبره شه برای مسجد، این تمام این خرج مسجد رو از زیر دشت کشور میشه به کارگرها پول میده. اینجور هم ما داریم کرامت های اینجوری، ارزاق غیر مترقبه، نعمت های غیر مترقبه اونجور هم داریم، اینجور هم داریم. ما واحد هر داری یکی میبینیم.
حضرت رفقا میگن که اگر تقسیم شده خب این یه حالت جبرگونه است، پس اینکه حالا ما بریم سراغ اون قبلا معین شده از سمت خدا، حالا چه من برم چه نرم اون معین رو به من میرسه، پس چرا برم دنبال فعل؟
خودش گفته میگه با این که منم تقدیر کردم، تو وظیفه شرعیت این که بری. خودش گفته. خب وقتی ما به امر او عمل کنیم دیگه چیزی نیست دیگه، ما به امر او عمل کردیم، از خودمون نیست دیگه، از امر اونه، اون به ما عمل کردیم.
تلاش بنده هیچ تأثیری روی کم یا زیاد شدنش نداره؟
خب آخه این وقتی نره تلاش نکنه معصیت کرده، درست؟ خب وقتی معصیت کنه قهرن رزقش تنگ میشه، کم میشه، یه جورای دیگه میشه. اون وظیفه داشته که بره دنبال کسب حلال.
فهمیدن که الان سن طلب و سن ازدواجه، ولی شرایط برای ازدواج کردن ندارن. الان درس بخونن یا برن دنبال تحصیل مال برن که بتونن ازدواج کنن، یا صبر کنن؟ حالا چه راه حلی میفهمن؟
اینجا دو نظره. بعضی ها میگن که باید بره ازدواج کنن. مثلا علامه مامقانی در کتاب مرآت الرشاد به اون پسر شیخ محی‌الدین وصیت میکنه تو اون کتاب، کتابش هم چاپ شده هست. میگه پسرم، بچه هات بزرگ شدن، به سن بلوغ رسیدن، باید براشون دختر ببین، و الا عاقی از طرف من، عاقی والده. هم پسرش عالم بود، مال نجفه، مقبره مامقانی در نجفه، این هم خودش عالم بود. میگه که تو باید بچه هات دختر ها رو چیز کنی، پسر ها همون اوائل بلوغ، برای که اینا محفوظ بمونن از گناه، از گناه محفوظ. این یه نظره، این یه نظره. ولی بعضی ها میگن اینایی که درس میخونن طلبه هستن، اینا هرچی بتونن از مجردی خودشون استفاده کنن بهتر، چون بعدا اگر ازدواج کردن گرفتار زن و بچه و زندگی و اینا میشن، اون فراغتی که یک مجرد داره نداره. حالا هر کس باید خودش ببینه، اگه میتونه واقعا از گناه خودش حفظ کنه، میتونه حفظ کنه، خب یه مقداری تأخیر بیاندازه تا مجتهد بشه دیگه، مجتهد بشه. حالا ولی اون مجتهد متجزی حالا نمیگیم چند جور اجتهاد هست، اجتهاد متجزی، اجتهاد مطلق، اجتهاد اعلم، سه جور اجتهاد داریم. حالا اگر بتونیم خوبه، ولی ما نظرمون که هر چی زودتر ازدواج کنن جوان ها، اینو بهتره برشون. شکل ازدواج کنه.
عرض میکنن که میشه انسان تو عصر امروز به مقام نبوت برسه؟ نبوت انبای
مقام تکوینی انبیا رو به دست بیاره؟
بله امکانش هست، تکوینی نه این که تشریعی. تشریع که همون 124,000 پیغمبر همه، ولی انسان سیر کنه، سلوک کنه با دستورات، اونم باید استاد داشته باشه. بدون استاد نمیشه، فهمیدی؟ استادم باید یه نفر باشه، نه دو سه نفر. این نظر ما است که استاد یه نفر باید باشه و زیر نظر استادی که راه رفته، استاد داشته، راه رفته، شما زیر نظر او کار کنی، بعد برسی به جایی که میگن معرفت نفس، معرفت الله. اونجا که برسی نفس کلیه پیدا کنی، اونجا بله اون نفس، نفس ملکوتی میشه، نفس الهی میشه. تنبعاتی ممکنه کرامتهایی هم خدا عطا کنه، ولی شما نباید برای کرامت، چون اون میشه یه بود دیگه اگه بخواد برای کرامت کار کنه. شما باید همون خلوص و اخلاص داشته باشی. حالا یه کرامتی هم آمد، یه نفس پاکی درست شد و بله یه الهامات باطنی. حالا نمیخوام بگیم وحی قرآنی، وحی قرآنی که دیگه تموم شده، وحی نیست. بعد از پیغمبر خاتم پیغمبری نیست، بعد از قرآن دیگه کتاب آسمانی ما نداریم. ولی اینکه انسان یک استعدادی در وجودش هست که میتونه به یه جایی برسه که بالاخره مثل آقای حداد، خوب وقتی رفتن سفر حج، علامه تهرانی میگه ما میخواست منسک بگیریم بخونیم، ایشون بدون منسک، سفر اولش هم بود، مثلا وارد کعبه که شد از کجا باید شروع کنه؟ هفت شوت دیگه، مثلا از اون گوشه حجر الاسود از اونجا باید شروع کنه، شوت کنه، چجوری مثلا شوت کنه، اینا طواف کنه، اینا همش میگه براش القائی. خب این از غیب بهش الهام میشه که اینا رو میدونسته، از غیب الهام که تا سویتی درس خونده بود، بیشتر که نخونده بود. این علم لدنیست که من لدن علیم خبیر، این علم لدنیست. یه علم کسبی داریم، یه علم لدنی داریم، علم لدن داشتن دیگه. اگر واقعا نیت خالص باشه، شما هم درس بخونید، حوزه و آداب سلوک و اینا هم داشته باشه و کار بری میکنه. مولا حسن قلی احمدانی میگن استاد کل بوده، 50 مجتهد پای درس اخلاقش میشستن، تو حوزه نجف بوده، بعد تو مرجعیت نرفته، تو مرجعیت اما مجتهد بوده، صاحب فتوا بوده، صاحب نظر بوده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.